با جناب علی خداحافظی میکنم، اوقات خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
درود بر شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به دلایل عدم معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی دکتر حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در این خصوص توضیح داد. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با مجله خبری تحلیلی بدون خط‌خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 19:31 است. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در خصوص موضوع تعیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب لطفی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای لطفی توضیح می‌فرمایید که موضوع تعیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی ناشی از چه مسائلی می‌خواد صورت بگیره؟
بله ببینید، ما در حوزه سازمان
آی لطفی
با چالش های بله
یه لحظه صداتون قطع شد، بفرمایید.
خواهش، ما در حوزه تامین اجتماعی با چالش های اساسی، یکی از اینها منابع برای تامین اجتماعی.
بله.
خب تامین اجتماعی دو سه تا راه داره در تامین مالی.
آقای لطفی صداتون کم قطع و وصل، اگه با تلفن هم راست صحبت می‌فرمایید خواهش می‌کنم کمی جابجا بشی.
بله الان خوبه؟
بفهمید.
ما داریم
آی لطفی صدای من رو دارید؟
من صدای شما رو دارم. بله
بفرمایید ببینیم صداتون خوب است.
آقای عسکری، ما یکی از مباحثی که داریم یعنی موضوع تحقیق تفحصمون این هستش که نحوه توزیع امکانات تامین اجتماعی در شهرستان‌ها و استان‌ها هست.
بله.
یعنی بسیار شرکت در یک استان جمع شدن.
آقای لطفی اجازه بدید همکاران من مجدداً با شما تماس بگیرن، چون در دریافت صدای شما اختلالی وجود داره، ما با کیفیت مناسبی صدای شما رو دریافت نمی کنیم. اجازه بدید مجدداً همکاران من با شما تماس بگیرن. لطفی خدمتتون مجددا سلام عرض میکنم.
بعدم سلام عرض دارم.
آره صحبت های شما رو از ابتدا بشنویم.
من هستم خدمت.
عرض کردم که از ابتدا توضیح بفرمایید که این تعیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با چه ملاحظاتی میخواد صورت بگیره.
بله ببینید، یکی از مباحثی که موضوع تعیق و تفحص هستش بحث توزیع عادلانه امکانات تامین اجتماعی در شهرستان ها و استان ها هست.
بله خیلی نکته مهمی آقای لطفی.
بله عرض خدمت، بگید که آمار مبتنی بر واقعیت و دقیقی از امور بیمه شده های تامین اجتماعی نداریم که ببینیم تو یک استان و شهرستان چقدر از بیمه شده ها داره پول میگیره و چه خدمات مانی یا ساخت بیمه ای تو اونجا داره میده.
بله.
خب بسیاری از استان ها هستن که در واقع پرداختیشون به تامین اجتماعی بالاست، ولی حتی یک شرکت مثل استان همدان ما،
بله،
حتی یک شرکت تامین اجتماعی، یک شرکت 60 تا این استان فعال نیست.
درسته.
یعنی استانی داریم که شاید پرداختیش خیلی کمتر از بیمه شده استان، مثال ازم کنم خدمتتون، همدان ما هستش، ولی از حتی اکثر امکانات بهره مند. یا بعضی از استان ها چندین شرکت، حدودا 550 تا شرکت 60 تا در واقع شرکت داره. از این 550 تا در برخی از استان ها تراکم شرکت ها رو داره.
بله.
و برخی از استان ها اصلا هیچ خبری از سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیسته.
درسته.
یکی از بحثای در واقع تحقیق تفحص هست. حالا مسائل داخلی که در داخلش هست هستش و این به قول معروف منابع درآمدیش، منابع هزینه شرکت ها یکی از مباحث اصلی تحقیق تفحص هستش. بحث بعدی در حوزه درمان هستش. خب برخی از استان ها باز از بیمارستان های خوب، درمانگاه های مجهز بهره‌مند هستند و برخی از استان ها و شهرستان ها از این مسائل واقعا کم بهره هستند یا بی بهره، یعنی بهره نبردن، درمانگاهی نیست، بیمارستانی ندارن. در برخی از مسائل در واقع با چالش های اساسی رو برو هستن. این خب خواسته به حق نمایندگان مجلس هستش که دریافتی که سازمان تامین اجتماعی در برخی از استان ها و شهرستان ها هست چه فرقی با از شهرستان برخوردار داره. چرا در شهرستان های برخوردار همه امکانات وجود داره و در صورتی که پرداختی مردم به سازمان در برخی استان ها همتراز استان های برخوردار هست، ولی از هیچ کدام از امکانات تامین اجتماعی برخوردار نیست. این هم یکی از مباحث اصلی تحقیق تفحص هستش. بحث نحوه بکارگیری نیرو، بحث انتصاب در داخل سازمان هستش. اینها هم یکی از مباحث اصلی تحقیق تفحص کنندگان هستش که آیا نحوه انتصابات بر حسب شایستگی هستش، آیا در واقع انتصاباتی که در داخل سازمان و مجموعه های اونها حتی تو مجموعه های 60 داره انجام میشه آیا بر اساس تخصص، تعهد، تجربه هست یا نه، یا اینکه سلیقه‌ای هستش. این هم باز یکی از محورهای تحقیق و تفحص هستش. مباحث عضویت اعضای هیئت مدیره در شرکت ها باز یکی از مباحث تحقیق و تفحص هستش. و علاوه بر اونها ما بنده به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی خب چندین بار هم با آقای سالاری رئیس سازمان قبلی هم به رئیس آقای سالاری گفتیم که شما بیان مثلا میگه ما درآمد شهرستان تهران بگیم، هزینش هم بگیم، درآمد مثلا شهرستان های استان ها رو، خود استان ها رو به تفکیک بگیم که اینها از در واقع بیمه شده چقدر پول میگیرن، چقدر برای مردم دارن هزینه میکنن. اینا مسائل مبهمی هستش که در واقع موضوعات تحقیق و تفحص هستند و اعضای تحقیق و تفحص یعنی درخواست کننده اصلیش آقای سید قنی نظری بوده و بقیش هم اعضای کمیسیون محترم اجتماعی هست.
درسته. آقای لطفی، یکی از بحثایی که حالا حضرت عالی هم به خوبی اشاره فرمودید و شاید مورد مطالبه جامعه مخاطب سازمان تأمین اجتماعی هست و بیمه شدگان زحمتکش سازمان تأمین اجتماعی، همین نحوه توزیع به هر حال امکانات در شهرها و استانهای مختلف هست. الان ما شاهد هستیم که این در واقع امکانات، به ویژه امکانات حوزه سلامت، امکانات پزشکی و خدمات که در حوزه سلامت داره سازمان تأمین اجتماعی داره عرضه میکنه، در واقع از یک رویه یکسانی برخوردار نیست و حتی بعضی از شهرها داشتن یک بیمارستان تأمین اجتماعی هم متاسفانه محروم هستن. نکاتی هم که از سالی فرمودید در خصوص سرمایه گذاری که به حال 60 مکلف هست در کشور انجام بده، اون هم به حال یک توازن مناسبی برقرار نشده. به نظرم میرسه که این بحثی که از بحث‌های کلیدی سگر بشود در قالب این تحقیق و تفحص به حال آرزه یابی کرد و راهکارهایی رو ارائه کرد، خیلی میتونه به ایجاد اعتماد عمومی به سازمان تامین اجتماعی کمک بکنه، از اون طرف به برقراری عدالت و به ویژه عدالت توزیعی خیلی کمک بکنه.
بله بله، من کردم خدمتتون. ببینید، ما مثلا میگم بیمارستان میلاد تهران شما داشته باشیم، یه سایه بیمارستان هایی که در خود تهران هست مال سازمان تامین اجتماعی.
بله،
اما مسلما کسایی که ساکن تهران هستن همون بیمه رو میپردازن که در سیستان بلوچستان بیمه شده تامین اجتماعی داره میپردازن.
درود بر شما.
یا تو نقطه نقاط محروم کشور داره میپردازن. از این که مشکل نارمان هستن، خب قطعا دسترسیشون به امکانات درمانی خیلی که تو سیستان حتی از یه نسخه دارو هم عاجز هستش.
بله.
در یه نسخه هم عاجز هستش. خب متاسفانه ما شاهد این هستیم که خب این عدالت در واقع تأمین نشده، هم در حوزه سرمایه گذاری 60 تا، هم در حوزه بیمه سلامت. یا از این گذشته ما مسائلی داریم که واقعا سوال برانگیز هستش. خب این سازمان تامین اجتماعی مال کارگران هستش، مال بیمه شده های تامین اجتماعی هستش. ما بحثم اینه که چند نفر از این کارگران عضو هیئت مدیره شرکت های 60 تا هست؟
بله،
عضو هیئت مدیره بانک رفاه هست، عضو هیئت مدیره سایر مجموعه هستن. خب ما میبینیم که کسانی که تو عضو هیئت مدیره هستن یا عضو این شرکت ها و اعضای اصلی یا اعضای الان با قول معروف غیر موظف سازمان هستن یا شرکت های تابعش، خب عملا میبینیم که اصلا خبری از جامعه کارگری نیست. متوجه میشین؟
بله.
یا حالا کسایی که تو حتی تو شرکت های 60 دارن کار میکنن، تابعش دارن کار میکنن، کدومشون بچه کارگرای زیر مجموعه تامین اجتماعی هست؟ متوجه میشین؟
بله.
اینا سوال هایی است که بالاخره ذهن نمایندگان رو درگیر کرده و به خاطر همینم کسش که درخواست تعهد فوت کرد.
الان در واقع مصوب شده به حال شکل‌گیری تعهد تفحص از سازمان تامین اجتماعی آقای لطفی؟
اعضای هیئت تعهد تفحص هفته گذشته مشخص شدن. این هفته هم از هیئت رئیسه همون در واقع
کمیته تعهد تفحص،
کمیته تعهد تفحص مشخص میشه و
بله،
عملاً کارشون رو شروع میکنه
انشالله. خیلی متشکریم. حالا امیدواریم که به هر حال این تعهد و تفحص به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس کمک بکنه به
البته آقای اصلی نکته عرض بکنم
بفرمایید.
شاید گفتنش خیلی هم صحیح نباشه، ولی یکی از چالش‌های اساسی خود مجلس اینه که ابزارهای نظارتیش واقعا ضعیفه.
بله.
یعنی آیین‌نامه داخلی مجلس ضعف داره. همین تحقیق تفحص ما سال‌ها طول می‌کشه. ماها طول میکشه، سالها طول میکشه و یک خروجی،
یعنی شاید به عمر این مجلس هم قد نده دیگه.
آره، یعنی یک خروجی که مبین واقعیت باشه، یعنی بدونن که از این تحقیق تفحص نتیجه گرفتن، خب این زمان بر هست و اینم یکی از ضعف‌های اساسی مجلس.
بله، حالا امیدواریم به هر حال همین ضعف آیین‌نامه مجلس آیه لطفی برطرف شه. همین که این تحقیق و تفحص هم کمک بکنه به این که به حال اون بخش‌های ابهامی که در سازمان تامین اجتماعی داره روشن‌تر بشه.
بنده 7 سال عضو کمیسیون اجتماعی هستم. واقعا خودم همیشه این سوال برام که خب چرا این امکانات عادلانه توزیع نشه؟
درسته.
که از همه مزایای اجتماعی برخوردار باشه، چه یه دفعه حداقل برخورداری هم نداشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. انشالله بتونیم باز هم در خدمتتون باشیم جناب لطفی. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، موضوع تعهد تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی موضوع گفتگوی من با آقای حسن لطفی بود، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، مجددا پل‌های ارتباطی برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 30,000 35 از طریق سامانه 162 روابط رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید، همطور با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر. از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگوی در مورد نقش متفاوت اروپایی ها در مذاکرات برجام میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر رامین مهمان‌پرست از سخنگویان پیشین دستگاه دیپلماسی کشورمون و از دیپلمات های باسابقه وزارت خارجه در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب مهمان‌پرست سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت من.
خیلی متشکرم آقای مهمان‌پرست. یکی از بحثایی که حالا در خلال مذاکرات چند ماهه اخیر ایران و چارب اضافه یک راجبش خیلی صحبت میشه، نقش متفاوتی است که اروپایی ها در روند گفتگوهای وین دارن ایفا میکنن. از نگاه شما این تفاوت که به اون اشاره میشه دارای چه ابعادیه؟
به نظر میرسه که اروپایی ها هم میخوان از برجام به عنوان یک برگه‌ای که نسبت به استقلال خودشون و هویت بخشی به اتحادیه استفاده بکنن، نشون بدن که یک مجموعه که میتونه تاثیرگذار در عرصه بین‌الملل باشه. در این حال نقش دیگری که دارن اینه که یا قصد و اراده‌ای برای تأثیرگذاری روی برجام و رفع مشکلاتش ندارن یا اینکه توانش رو ندارن. بله. ما شاهد این بودیم که اروپایی‌ها در ابتدا خیلی نسبت به این تفاهم اظهار امیدواری داشتن، از همون برجامی که قبلا به تفاهم رسیدن سعی می‌کردن نقش جدی بازی کنن و در واقع اولین موضوع که بحران بین‌المللی رو با گفتگوها با محوریت اروپا بخوان به یک نقطه تفاهم برسونن از بحث برجام خیلی استفاده میکردن، ولی در عمل شاهد بودیم که بعد از اینکه آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، اروپایی‌ها علی‌رغم همه ادعاشون نتونستن نقشی رو ایفا بکنن تا اون خلأ و خسارت رو جبران بکنن و الان هم در دور جدید مذاکرات شاهد بازی اروپایی‌ها هستیم. در واقع تو سیاست‌های کلی همراهی با آمریکا و نقش نداشتن اروپایی‌ها به صورت جدی رو مشاهده می‌کنیم، از طرف دیگه مسئولیت نپذیرفتن اروپایی‌ها رو.
بله،
یعنی اگر یک بود مسئله برجام که خواسته طرف ایرانیه تضمین عدم خروج آمریکاست یا تضمین این که برجام به تعهداتش بتونه عمل بکنه و محدودیتایی که برای ایران گذاشته شده برطرف بشه، اروپایی‌ها فقط اظهار موضع می‌کنن و هیچ مسئولیتی رو نمی‌پذیرن، در صورتی که می‌شود به گونه این تضمین رو طراحی کرد که اروپایی‌ها مجبور بشن هزینه هر نوع عدم اجرای برجام رو اونها هم درش شریک باشن و بپردازن.
بله،
پیشنهادی که من خودم مطرح کردم قبلا در رسانه‌ها و الانم بیش تاکید می‌کنم، اگر فقط حالا روی این بند که تضمین اجرای برجام و عدم خروج آمریکا از برجام چه در دولت فعلی چه در دولت‌های آینده اگر یکی از بندهای مورد نظر مذاکره کنندگان کشور ماست، ما باید یه مبلغی رو در یک حد قابل توجه، مثلا فرض کنید 200 میلیارد 500 میلیارد دلار یا یورو به عنوان به اصطلاح اون وجه ضمانت کننده در یک بانکی که حساب مشترک باشه یا در یک چارچوب بین المللی که به عنوان وجه ضمان این تفاهم باشه قرار بدن، حتما اروپایی‌ها باید در این سهم داشته باشن و اگر به هر دلیلی برجام اجرا نشد یا آمریکایی‌ها خواستن خارج بشن یا علارغم تفاهم ایجاد شده مثل دور قبل به تعهداتشون تو بحث اقتصادی عمل نکردن، مبلغ قابل توجهی به عنوان خسارت باید به ایران برگرده و حتما یه بخش مهمش رو باید اروپایی‌ها بپردازن تا عملا احساس کنن که اگر اونها به دنبال منافع خودشون هستن، جمهوری اسلامی ایران هم در قبال تعهداتی که داره بهش عمل میکنه اگر خسارتی بهش وارد شد باید این خسارت پرداخت بشه. در واقع ما باید اروپایی ها رو به شکلی درگیر بکنیم در برجام.
بله.
که اگه میخوان از منافعش و از فوایدش استفاده کنن حتما تو عدم اجرا و خسارتی که به ما وارد میشه اونا باید مسئولیت بپذیرن و هزینه‌شو پرداخت.
درسته. آقای دکتر مهمان پرست، همین تضمینی که حالا از تالی تقریبا به بخشی از اون اشاره فرمودید چقدر در عرف بین المللی رایجه؟
ببینید تو عرصه بین الملل واقعیت رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، هر چیزی که منافع قدرت‌ها رو تأمین بکنه اون دلیلی بر زیر پا گذاشتن همه تعهدات میتونه باشه.
بله.
چون شاهد بودیم آمریکایی‌ها خیلی از این نقض تعهدات داشتن، حتی مسائل غیر سیاسی، مسائل محیط زیستی، حتی تفاهم‌نامه‌هایی که با متحدین خودشون داشتن و به راحتی زیر پا می‌گذاشتن، می‌گفتن منافع ما اینجوری حکم می‌کنه. قاعده در عرصه بین‌الملل متأسفانه اینه که هر کسی زور بیشتری داشته باشه میتونه خواسته‌هاشو تحمیل کنه. بنابراین همونطوری که خودشون اعتراف می‌کنن به حرفاشون و به قولاشون نمیشه اعتماد کرد و هیچ پایبندی به این تعهدات وجود نداره. ما باید جدای از بحث‌های اخلاقی در معاملات بین‌الملل اهرم‌هایی داشته باشیم که اون اهرم باعث بشه اونا احساس کنن اگر به تعهداتشون عمل نکنن منافع مادیشون به خطر میفته.
بله.
برای همین فکر میکنم هر نوع تعهد و قول بین‌المللی که غربی‌ها بخوان بدن آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها به راحتی میتونه نقض بشه. خودشون هم همین رو تصریح دارن که هیچ تعهدی نمیدن، ولی اگر یک هزینه سنگینی مادی در نظر گرفته بشه، هر دولتی روی کار بیاد در آمریکا یا هر دولتی که الان تعهدی رو انجام میده اگر بعدن بخواد پشیمون بشه اونا حساب سود و زیان رو میکنن.
بله.
ما باید اهرم‌های عملی برای تضمین داشته باشیم و الا هیچ تعهد سیاسی اونها رو پایبند به این تعهد نمیکنه و بارها نشون دادن به راحتی میتونن یک تعهد یا یک قولی رو که قبلا داده بودن نقض بکنن و تنها چیزی که برای اونا ملاکه منافعشونه، حتی به قیمت از بین رفتن اعتبارشون یا زیر پا گذاشتن حقوق دیگر.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب مهمان پرست و حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش خواهش میکنم.
درود بر شما و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
از دانش شنونده در آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز نگاهی داشتیم به نقش متفاوت اروپایی ها در برجام و مذاکرات مربوط به احیای برجام. آقای دکتر رامین مهمانپرست از سخنگویان پیشین وزارت خارجه در این بخش گفتگوی با ما همراه بودن. خب در دقایق پایانی برنامه یه خبر رو خدمتتون اعلام بکنم که وزیر راه و شهرسازی در مسابقه اختصاصی با رادیو گفتگو از آغاز واگذاری واحدهای مسکونی طرح جهش تولید مسکن خبر داد. قاسمی ضمن اعلام این که واحدهای ساخته شده در طرح جهش مسکن واگذاری اونها آغاز شده تاکید کرده که بلیط هواپیما در اربعین هم گران نخواهد شد. آقای قاسمی گفته که طرح جهش مسکن از در واقع ساخت حدود 4 میلیون واحد مسکن تا پایان عمر 4 ساله دولت حتما انجام خواهد شد و الان هم به حال 100 هزار واحد تا پایان شهریور ماه آماده تحویل خواهد شد. امیدواریم که به حال این روند در واقع واگذاری مسکن در دولت آقای رئیسی ادامه پیدا بکنه و بشود به حال در دوره 4 ساله ایشون این تعهد 4 میلیونی به مردم انشالله محقق بشه. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه امروز بدون خط خوردگی. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30010 35 و اما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها. با رسیدن به ساعت 20 شما شنونده گفتگوی فرهنگی امروز هستید.
گفتگوی فرهنگی.
عاشق اگر شدم اثر چشم های توست، اصلا تمام زیر سر چشم های توست. دلهای سنگ را به نگاهی طلا کنی، این کیمیاگری